عرض کردیم که بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات گوهربار معصومین علیهم السلام، پروردگار عالم این نظام آفرینش رو در زیباترین شکل و قالب آفرید که در سوره سجده آیه 7 فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی آنچه را که شما در این عالم میبینین و لباس وجود به تن کرده، من این رو در زیباترین شکل و قالب آفریدم. پس ما در عالم زشتی نداریم، زشتی ها بر اساس بینش ما تعریف شدن، اما از لحاظ بینش وحی و نظام آفرینش ما در عالم زشتی نداریم، چون پروردگار این عالم خالق زیبایی است و از او جز زیبایی صادر نمی شود. به تعبیر روایات ما و به تعبیر ادعیه و مناجات معصومین علیهم السلام، او منشأ خیر است و آنچه که از ناحیه او به ما میرسد دائما خیر است. ازا در همین دعای ابو حمزه ببینین، امام سجاد علیه السلام فرمودن خیرک الینا نازل، نازل اسم فاعله، دلالت بر استمرار میکنه، یعنی تو خدایی هستی که دائما از تو به ما خیر نازل میشود. که این بیان حضرت الهام گرفته از آیات قرآن دیگه، چون ما قائلیم امام شریک القرآنه و کلام گوهربار او مانند کلام الهی نوره. ازا تو زیارت جامعه چی میگی؟ کلام و کم نور. همونطوری که در قرآن سخن باطل و لغو و بیهوده وجود نداره، در کلام گوهربار امام هم وجود نداره. لا یعتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، یعنی شما تو قرآن محال که سخن باطل و لغوی پیدا کنین. در کلام گوهربار پیامبر و امام هم همین ویژگی به چشم میخوره. پس امامی که شریک القرآنه، امامی که مفسر و مبین و معلم قرآنه، امامی که حقیقت ملکوتی قرآن نزد اوست، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. ترجمه این آیه به این معنا نیست که بی وضو به قرآن دست نزنین. نفرمود لا یمسه الا المتطهرون، فرمود لا یمسه الا المطهرون. متطهرون در قرآن خاندان اسمت و طهارتن که 14 مصداق بیشتر نداره، پیغمبر اکرم تا حجت ابن الحسن صلوات الله علیه مجمعی. اللهم صل پس به حقیقت ملکوتی قرآن فقط و فقط 14 معصوم اشراف کامل دارن و احدی دسترسی به حقیقت ملکوتی قرآن ندارد. نقطه مقابلش هم همینه، به حقیقت ملکوتی اطرت فقط خدا و اطرت دسترسی دارن. لذا ما تا قیامت از امیر المؤمنین دم بزنیم، کتاب بخوانیم، کتاب بنویسیم، کنفرانس و کنگره های بین المللی علمی در دنیا ایجاد کنیم، به اون حقیقت معرفت امیرالمؤمنین نخواهیم رسید. لذا شما ببینین در زیارت جامعه امام هادی 400 فضیلت از فضائل امام رو که بیان میکنن، بعد تو این فراز میگن موالیه لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم و من الوصف قدرکم. یعنی تا قیامت همه درختان عالم، این عین روایت ها، قلم بشن، همه آبهای عالم دوات بشن، جن و انس نویسنده بشن، پیغمبر فرمود ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل علی رو نمیتونن شماره کنن، نه امیرالمومنین رو بشناسن، این که بماند شماره کنن. عجیب، این روایت راویش دومیه، مستقیمم از پیامبر نقل کرده که پیغمبر فرمود اگر همه درختان عالم قلم بشن و جن و انس هم نویسنده، فضائل علی رو نمیتونن احصا و شمارش کنن. لذا حقیقت ملکوتی قرآن نزد امام، حقیقت ملکوتی امام هم نزد خدا و خود اهل بیت. و به این ساحت مقدس احدی راه نداره. دیشب هم گفتیم لا یطمع فی ادراکه طامع، یعنی طمع رسیدن به مقام امام حتی ممنوعه. انبیا اگر طمع کنن به مقام امیرالمومنین برسن، از بهشت اخراجشون میکنن. لذا شما ببینین در سلسله جلیله انبیا، افضل همه انبیا بعد از پیغمبر خاتم کیه؟ حضرت ابراهیم سلام الله علیه، از همه انبیا بالاتره به استثناء پیغمبر خاتم. خب این بزرگترین پیغمبر بعد از پیغمبر ما تازه مأمور میشه زایشگاه علی رو بسازه، نه خود علی رو. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، این ابراهیم خلیل الله تازه مأمور میشه محل تولد علی رو بسازه، کعبه رو. خود علی ساختن رو خدا به ابراهیم نداده چون شایستگیشو نداره. ساختن امیرالمؤمنین مال خود پیامبره. پس همونطوری که قرآن کریم حرف باطلی درش نیست، وجود نورانی امام هم همینه. قرآن و انزلنا الیکم نورا مبینا، نوره، کلام امام هم نوره، کلامکم نور، خود امام هم نوره. السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. پس به این حقیقت ملکوتی قرآن فقط اهل بیت عصمت و طهارت اشراف کامل دارن، لا یمسه الا المطهرون. لذا در صفین فرمود قرآن حقیقی منم، اینا کاغذ و جوهرم. پس در کلام امام هم هیچ گونه سخن لغو، باطل، گزاف، غیر حق وجود نداره. کلامشون حقه، کلامشون نوره. پس امام قابل نقده؟ حرف چرتیه، از زبون هر کی میخواد صادر بشه. نقد مال اون جاییه که شما اندیشه بنده رو قابل اشکال میدانی و بعد اشکال میکنی به سخن من، دلیل هم میاری. خب این امامی که مثل قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، چجوری قابل نقده؟ بله از ناحیه منکرین و ملحدین خدا هم قابل نقد بوده، ولی به این نمیگن قابلیت نقد. که به قول حافظ وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس، این میمونه کسی بیاد به خفاش کور بگه خورشیدی در عالمه، خفاش بگه نه. ما وصف رخساره خورشیدو که از خفاش نمیپرسیم، چون او اصلا تخصصا خارجه، چش نداره که خورشیدو ببینه، پس میگه خورشیدی در عالم نیست. خب اون ملحد و منکر و مبغضی که بنا نداره تو مدار توحید قرار بگیره، او ممکنه انکارم بکنه، ممکنه استهزام بکنه، ممکنه هوام بکنه. به این نمیگن که قابلیت نقد. امام شخصیتی نیست که با عقول بشری بشه فهمید، که خیلی ساده و روان بخوایم حرف بزنیم، عقل اولین و آخرین رو، یعنی من الازل الی الابد، شما توی کفه ترازو بذار چند میلیارد عقل میشه نمیدونیم، فعلا 8 میلیارد، قبل ما چند میلیارد مردن، بعد ما چند میلیارد میان، همه رو توی کفه ترازو بذار، اون کفه عقل امامو بذار، عقل امام سنگینی میکنه، چون امام عقل ناسه، عاقل ترین گزینه آفرینش امامه. خب اینی که عاقل ترین گزینه آفرینشه، چجوری عقل بشر میرسه که او رو نقد کنه؟ این جواب عقلیش، یعنی اونا که پراگماتیسمن، عقلگرای محضن، منهای وحی، از منظر اونا هم جواب دادیم. این هم جواب قرآنی و روایش. البته ما میدونیم این یک جریانه، هر سال ماه مبارک رمضان افاضاتی انجام میشود تا این قطعات این پازل تکمیل بشه. پارسال ما رمضان گفتن که بله، امامت مثل مقبولیت سیاسی است، یعنی میزان اکثریت رأی مردمه. مردم در مدینه علی رو نخواستن، به اولی رأی دادن. امامت مگه به انتخاب مردم بی سواد؟ امامت مثل منصب نبوت یه منصبی الهیه. حلقه به حلقه دارن این پازل رو میچینن. امسال گفتن امام قابل نقده، یعنی اسمت امامو زدن. سال بعد مرجعیت علمی امامو میزنن، قدم به قدم، که کجا رو بزنن؟ که بگن بابا این امیرالمومنین به اون عظمت، این اشکالات بهش وارده، پس ولایت فقیه و مراجع تقلید. خیلی حواس رو جمع بشه. رضا ما کوتاه نمی آیم، نبایدم کوتاه بیاییم. هر کی اینجا کوتاه بیاد بی شرف و بی غیرته. چرا؟ چون این بازی با مبانی اعتقادی تشیعه. اصلا شیعه شیعه شده به خاطر امامت. امامت رو از شیعه بگیری ما مسلمان سقیفه ای میشیم و السلام. اصلا نقطه افتراق ما با 72 فرقه دیگر امامته. امامت رو بیخیال بشیم که چیزی نمیمونه که. پس امام هم کلامش مثل کلام پروردگار عالم اسمت گفتاری داره، مولا درزش نمیره. حالا ما یا این کلام امام رو میفهمیم یا کلام امام رو نمیفهمیم، اون یه بحث دیگره. اگر من اندیشه شما رو نفهمیدم که به من نمیگن که من نقد کردم و به شما میگن اندیشتون اشکال داشت. نه خیر، قدم اول در نقد هر اندیشه و تز اینه که بفهمی سخن طرف مقابل رو. خب عقل همه آفرینش جمع بشن به عقل امام نمیرسن، چجوری قرار نقد بکنن؟ دانی چجوری عالی رو میتونه مورد نقد قرار بده؟ اصلا تو دایره نقد قرار نمیگیره. این ایمونه یه بچه شیرخواره رو شما بیارین با یه پروفسور سر یه میز بنشونین، بعد بگین این بچه اونجاها که کلش رو تکون میداد داشت نقد میکرد، همه میخندن میگن اصلا اینا با هم تناسبی ندارن. امامی که قرآن فرمود و کل شیئن احصیناه فی امام مبین نه فی کتاب مبین، ما همه علوم عالم رو در سینه امام قرار دادیم. امامی که قرآن فرمود ای رسول ما، کفار میگن تو پیامبر نیستی، آیه آخر سوره رعد، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، باید دوتا شاهد بیاری. قل بگو کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، ای رسول ما برای این که روبروی کفار اقامه شاهد کنی، یک بگو شهادت پروردگار عالم بین من و بین شما کافیست. خب شاهد دوم کیه؟ و من عنده علم الکتاب. اسم امیرالمومنین رو نمیبره ولی علی رو چنان توصیف کرده اینجا که کمیت همه مفسرین اینجا لنگه، همه موندن این من عنده علم الکتاب کیه؟ اینی که علم همه قرآن نزده اوز کیه؟ اولا این هر کیه شهادتش هم وزن شهادت خداست، چون به پیامبر میگه کفار تو رو انکارت کردن، دوتا شاهد لازمه، یکی خود من خدا، دوم کسی که علم همه قرآن نزدشه. پس این نمیتونه آدم معمولی باشه، شهادتش هم وزن شهادت پروردگاره. این کیه؟ وقتی مراجعه میکنیم به روایات میبینیم وجود نورانی امیرالمومنین، آقایی که 73 اسم اعظم خدا داره، 72 نزد امیرالمومنین. اون یه دونه هم مخصوص ذات خداست، نه اینکه اونو دیگران دارن علی ندارن، نه خیر. آقایی که در مقایسه با اوصیاء انبیاء سلف، امام صادق فرمود علم ما در مقایسه با علم آصف ابن برخیا وزیر جناب سلیمان، سوره نمل که وقتی آمد هدهد شانه به سر گزارش داد به جناب سلیمان که بله ملکه سبا یه پیرزنیست، اونجا برای خودش برو بیاد داره و بر خلاف مدار تو سلیمان داره پادشاهی میکنه. حضرت فرمود کیه که بره اون بلقیسو بیاره؟ و قال عفریت من الجن. عفریت تو زبان ما یعنی یک پیر عجوزه، تو عرب عفریت یعنی یه جن بسیار قدرتمند، قدرتمندترین جن. به حضرت سلیمان گفت انا آتیک، من تخت بلقیس رو میارم قبل ان تقوم من مقامک. اینا داستانای قرآن ها که چقدر توش معارف خوابیده. جناب سلیمان رو صندلی نشستی، به این فاصله ای که از صندلی بلند شی، من تخت بلقیس رو میارم، فاصله 1800 کیلومتر تو بازه زمانی نشستن و بلند شدنت. جناب سلیمان قبول نکرد. قرآن میگه و قال الذی من عنده علم من الکتاب، اسمم نمیاره، وزیر جناب سلیمان آصف ابن برخیا که ما یه دونه اسم اعظم بهش داده بودیم، یه دونه. گفت جناب سلیمان، انا آتی که تخت بلقیس رو میارم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از بازه زمانی یه پلک به هم زدم. چقدر میشه؟ ثانیه میخوای بگی؟ تو کمتر از بازه زمانی پلک زدن تخت بلقیس رو حاضر کرد. کی؟ کسی که یه دونه اسم اعظم بلد بود. اون وقت مولای ما 72 اسم اعظم داره، که امام صادق فرمود علم ما در مقایسه با علم آصف مثل اقیانوس در برابر یه پرنده است که آمده تو منقارش از اقیانوس ما یه قطره جمع کرده. اینا رو باید ما بدونیم عزیزان. این آقا رو خانه نشین کردن ها، اگه معرفت به ساعت مقدس امام پیدا نکنی، گریه هاتم میشه از باب تشفی دل به قول آقای سروش، احساسی و عاطفی میشه، فصلی میشه. لذا وقتی زین العابدین آمد کنار گودال، زینب کبرا هم ندیدان چرا که امام زمانش میدید، دست گذاشت رو شانه زین العابدین. یا بقیت الماضین، عزیز برادرم چرا داری جان میدی؟ چی میدید زین العابدین؟ این حرفا مال ماست که حضرت فرمود اینا به کشته هاشون نماز خوندن، همه رو مسلمان دونستن جز بابام حسینو. اما امام زمان یه چیزی داره میبینه تو مظلومیت و قتل امام که غیر امام نمیبینه. لذا الان قلب حجت ابن الحسن داغدار ترین قلب عالمه، چون احدی به اندازه امام زمان قلبش وسعت نداره و احدی به اندازه امام زمان عمق فاجعه قتل امام و مظلومیت امام رو درک نمی کنه. اینا یه رمزایی فقط بین 14 معصوم رد و بدل میشه. لذا من و تو هم از ما نخواستن که ما تو دعاهامون اینا رو مطالبه کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفرهای مجتهدی رو، 40 سال بیتوته کرده بود تو حرم امیرالمومنین با اون ریاضت های خاص، تشرفی حاصل شد. شیخ جعفر چی میخوای؟ عرضه داشت که یه لحظه میخوام اون صحنه بردن تو از خونه رو به هم نشون بدن. یه لحظه بهش نشون دادن. فالقت فی عنق علی حبل، تناب به گردن آقا رو می بردن. شیخ جعفر بیهوش شد. 40 سال. اینا مال ما نیست که. اولیا خدا اینجا کمیدشون لنگه، مگه کسی میتونه عمق فاجعه معصومو درک کنه؟ لذا شما ببینین امیرالمومنین بعد از حضرت صدیقه، حسنین سلام الله علیهما و زینبین سلام الله علیهما بودن در قید حیات، ولی مولا کنار قبر فاطمه چه فرمود؟ لا خیر بعد کف الحیات، هیچ کی برای علی زهرا نمیشه، هیچ کی هم مثل فاطمه عمق مصیبت خانه نشینی امیر المومنین رو درک نمی کنه. لذاست که این همه خودش رو تو این قیام به زحمت انداخ و آخر عمرم از امیر المومنین حلالیت طلبید، که شرمنده هم حمایت من بی نتیجه ماند. دستم شکست و بند ز دست تو وانش. امام کلامش هم وزن کلام الهیه، خودش شریک القرآنه، کلامش نوره، باطل درش راه نداره. چه ما امام رو بفهمیم چه نفهمیم، مثل اینکه ما بعضی از آیات قرآن رو نفهمیم انکار بکنیم. خب این کارشناس لازم داره. عالم جمع بشن نمیتونن امام رو نقد بکنن، عالم جمع بشن نمیتونن به مقام و منزلت امام برسن. بعد این امام رو تنزل دادن، به قدری تنزل دادن که عبوردن بین ما قرار دادن و از او تعبیر شده به حبل الله المتین، یعنی ریسمان محکم الهی. تو دعانت به چی میگی؟ حبل الله المتین. از او تعبیر شده به صراط الله المستقیم، یعنی جاده امامه. کجا دارید میرین؟ فعینه تذهبون. جاده امامه. اینی که روزی 10 بار تو نماز میگیم، نه ما، خود پیغمبر روزی 10 بار تو نمازهای تازه یومیش، نماز شبا بمونه که بر پیامبرم نماز شب واجب بود برخلاف ما، روزی 10 بار تو این نمازهای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا پیامبرم مثل ما مأمور بگه اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما رو تو راه راست نگه دار. راه راست راه کیه؟ صراط امیرالمؤمنینه، صراط ولایت. یعنی تضمین نداره عزیزان. صبح که گفتی اهدنا الصراط المستقیم، تا ظهر تضمین نداره ابلیس بذاره بمونی. چرا؟ چون قسم خورده من با صراط مستقیم کار دارم. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اینجا میخوام یه کد بدم. اگه یه عمل عبادی انجام دادی، بعد دیدی داره خراب میشه، این خرابکاری کار ابلیس. اگه دیدی یه عملی داره خراب میشه، این علامت قبولیش نه علامت یأس و ناامیدی. ما برعکس میفهمیم. ما اگه یه شب مثلا نماز شب خوندیم، یه مرتبه دیدیم نماز صبحمون داره قضا میشه، سری میگیم که اصلا به ما نماز شب نیومده، اصلا ما آدم خوبه نبودیم. برعکس عزیز من، این عمل نماز شبت قبول افتاده، ابلیس نمیذاره به طلوع فجر برسه، میخوابونتت که نماز واجبه قضا بشه. روزه اومدی، توبه کردی، مناجات خوندی، سبک شدی، احساس کردی که رابطت با خدا نزدیکتره. رابطه ما با خدا دور نیست. بدبختی دیشبم گفتم جمانهای باطل ماست، اومده خودشو جای معارف دین جا زده. ما فکر میکنیم خدا دوره، هر چی تو قرآن بگه بابا نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردنم بهتون نزدیک دارم، چجوری دیگه حرف بزنه با ما؟ خب این حرف خودش، اینم حرف سفرا و واسطه هاش، حجج الهی و ائمه طاهرین، دعای ابو حمزه ان الراحل الیک قریب المسافه. خدایا هر کی بار سفرشو به سمت تو بسته، راش نزدیکه نزدیکه. خب حرف خدا رو قبول نداری، حرف زین العابدین هم قبول نداری، به حرف دل صاحب مرده خودمون میریم، میگیم نه خدا دیگه حرف منو نمیشنوه. ما با خدا تازه قهریم. بعضی ها دیدین چقدر جسور میشن. ما با امام رضا قهریم. خب ثم ماذا، مثلا اگه قهر کردی امام رضا ضرر میکنه، خدای امام رضا ضرر کرده یا تو؟ راه نزدیک عزیزان، تنگم نیست. ببینید یه وقت به شما میگن راه نزدیکه ولی یه کوچه بنبست تنگ و تاریکه، اول صبح بیای جا هست. نه خیر، فرمود سبل الراغبین الیک شارعه، یعنی راه ما اتوبانه، جا برا همه هست، حجابی هم بین من و شما نیست. نامه 31 نهج البلاغه. حسن جان تو که صداش میزنی بدان، لم یجعل الله بینک و بینه من یحجبک عن، خدا بین خودش و تو که داری صداش میزنی مانع و حجاب و پرده‌ای قرار نداده. یعنی بهانه تراشی ها داره بسته میشه درش. راه نزدیکه، راه مستقیمه، دعوت هم صورت گرفته، دعیتم الی ضیافت الله، اول ماه رمضان، خطبه شعبانی. موانع رو هم که از سر راه ما برداشته. بزرگترین مانع ابلیسه، شیاطین در غل و زنجیرن. بس راه بازه، راه نزدیکه، از طرف صاحب این منزل و سفره دعوتنامه خصوصی داریم، صدای ما رو میشنوه، سمیع الدعاست، مجیب الدعاست. جاده هم امنه. خب حالا من یه عمل عبادی انجام میدم، حس میکنم که این عمل مقبول شده، اولا حمدشو سریع به جا بیارین که هوا ولد نداره، دو رکعت نماز شب خوندی، نماز امام زمان خوندی، نیمه شب بیدار موندی، گریه بر امام حسین کردی، سریع حمدشو به جا بیار و راحت بگو، بگو این همه آوازه ها از تو نه از من، من چی کارم؟ کلما وفقتنی الی خیرن فانت دللتنی. اگه منو به خیر رسوندی جادتشو تو هموار کردی، رفیق راه خیر رو تو جلو پای من گذاشتی، موانع این صراط خیر رو تو برطرف کردی، پس اول و وسط و آخر خودتی. اگه به دلم انداختی بلند شم دو رکعت نماز بخونم، صدقه بدم، دست یتیمی رو بگیرم، بازم تو باعثش بودی. اگه هولم دادی، حرکتم دادی، نشاط به من دادی، بازم تو باعثش بودی. اصلا همش مال توه، پوزی ندارم که من بهش قیافه بگیرم. مثل یه کارمندی که تو باجه پرداخت بمونه یه روز، 1 میلیارد به مردم بده، خونه رفتنی سکته نمی کنه. چرا؟ چون پولا مال خودش نبود که. فردا همین کارمندو بذارن تو باجه دریافت، 1 میلیارد دریافت کنه، بازم از خوشحالی سکته نمی کنه. یعنی به حالش هیچ فرقی نمی کنه، بدن بگیرن. این یعنی به قول امیرالمؤمنین زهد. تو بندگی موفق شدی، مال خودش. که عجیبه، تو روایات ما داره ما هر روز نامه اعمال شما رو بررسی میکنیم، پیغمبر داره، امام رضا داره، بشنوین، نگاه میکنیم به نامه عملتون. از دو حال خارج نیست، یا سیاه یا سفید. اگر دیدیم مملو و از گناه، حضرت فرمود ما به جای شما استغفار میکنیم. رفیق اینجوری گیرت اومده تا حالا؟ ما که هرچی دیدیم نارفیق بوده. یا رفیق من لا رفیق الله. اگر هم دیدیم که پرونده نورانیه، بازم ما به جای شما شکرش رو به جا میاریم. خب شکر اگه به جا آوردی چی میشه؟ لئن شکرتم لازیدنکم. باب خیر رو بازترش میکنه. لذا اگر به یه عمل عبادی موفق شدی، حتما بلا فاصله حمدشو به جا بیار، یعنی حواله کن به خودش، چون مال ما نبوده. بعدم امانت بذار نزد خودش، چون شیطون داره برات برنامه ریزی میکنه. هنوز نماز تموم نشده میگه عجب حالی، نماز تموم میشه میگه ببین مردم خوابن، تو بلند شدی داری نماز شب میخونی، بلد کارشو. خب همینجا کمین کرده. اونی که مشغول میگساری و لهو و لعبه که، ابلیس با او کاری نداره که، نمیره بگه زیاد بنوش. او کمم بنوشه شیطونه. اما من و تو تا میایم بگیم تکبیرت و الاحرامو بگیم، ابلیس میاد میگه وضو داری؟ شک میاد سراغت. دو رکعت میخونی بعد میگه مستحب دیگه، بگی بخواب بابا، برای سلامتیت مضر کم خوابی. نمیذارم، چون لأقعدن لهم صراطک المستقیم. مخصوصا جوونا عنایت کنن، ابلیس با ما پیرپاتالا کاری نداره، چون میدونه سوت نزده ما میاییم. اما جوون وقتی میاد با خدا آشتی کنه، ابلیس غضبش میگیره. ازا یه شب که میای با خدا آشتی کنی، منتظر باش. اولا حواله کن به خودش، حمدشو به جا بیار، دوچار عجب نشی. ثانیاً امانت بسپار دست امام. السلام علیک یا امین الله فی ارض. امام هم خودش امانته، هم امانت دار خوبیه، خیانت تو امانت نمی کن. بر امامی بگو آقا این عملو یه ساعت بدن دست من، نه یک دقیقه دست من باشه خرابش کردم، یا با ریا یا عجب یا تکبر یا غرور. همین جوری امانت نگه دار، او بلده کجا به تو برگردونه. فراموشکار نیست که امام، بلده کجا برگردونه. و بعدم از جلسه رفتی بیرون حواست جمع باشه، ابلیس قسم خورده من تو همین راه صراط مستقیم کمین کردم، لأقعدن لهم صراط کرد، یه نامحرم میذاره جلو پات. یه مرتبه میبینی یه نفر اشتباهی به موبایل زنگ میزنه، نامحرمه، این ابلیس. اگه مواجه شدی زود نگو که بیا، معلوم اصلا خدا هم دوست نداره ما برای امام حسین گریه کنیم، معلوم خدا هم دوست نداره ما نماز شب بخونیم، همه رو خرابش کرد. نه بابا، این کده، کد قبولیه، چون دقیقاً ابلیس تو این مسیر کمین کرده، جای دیگه دنبالش نگردی. وقتی اینجا کمین کرد یعنی راه و عوضی نرفتی عزیز من، تو صراط مستقیم اومدی. حالا که تو صراط مستقیم اومدی، داری برجک ابلیس رو میزنی، ابلیس تماشات نمی کنه. ازا دیشبم گفتم روز عید فطر روز آزاد شدن شیاطین از قل و زنجیره. 30 شب سرمایه جمع کردی، ابلیس هم 30 شب تو کمین بوده، حالا آزاد شده. فکر کردی به همین راحتی ولت میکنه؟ اول از شکمت شروع میکنه. ازا دیدی بعضی ها همون صبونه ی روز عید فطر راهی بیمارستان میشن، 30 روز آجا صبونه نخوردیم، داره خفه میشه بیچاره، تا زیاد روی میکنه زیر سرم. نماز صبح همون روز عید فطر، یا خدای ناکرده دعوت به گناه مثل آل سعود، اینا یه ماه رمضان روزه میگیرن، بعد عید فطر که میشه 5 روز حکومتشون تعطیلی رسمی داره، یه روزم پادشاه میده میشه 6 روز، 6 روز میان تو این کاواره ها و شرابخونه های کشورهای خلیج مشغول لهو و لعبن. خب یکی نی یقشونو بگیره آخه بابا، بعد میرن از قبرس درازگوش میارن. خب تو 30 روز روزه برای چی گرفتی؟ 30 شب نماز خوندی، قرآن ختم کردی که آخرش بیای شراب بخوری؟ مال ما که اینجوری نی. مال ما فرمود شب و روز عید فطر ما قرار جایزه بدیم به روزه دارا. دعای شب عید فطر رو ببینین، ان لک جوائز و عطایا و مواهب، نه از جنس عطایا و جوائز دنیا. یه مرتبه دیدی نشونی خیمه امام زمان رو بهت دادن، چی فکر کردی؟ دست کم نگیر خودتو. اون رو سکشو گفتیم این روشن بکیم. آقا ما هم میتونستیم 30 شب بریم بخوابیم خیلی راحت، گناه هم میتونستیم بکنیم، نکردیم. حاجت هم نداشتیم که 30 شب بیایم از ابتدای نیمه شب تا سحر زجه بزنیم. مریض هم نداشتیم مثل بعضی ها مریض دارن کفتر مسجد و امامزاده میشن. نه، ما به عشق بندگی تو آمدیم. یه روز امیرالمومنین منزل بودن، تو گرمای ظهر دیدن یکی در میزن، آمدن بیرون دیدن حارس همدانه، خیس عرق. مولا فرمودن حارس تو این گرمای ظهر با ما چی کار داری؟ گفت آقا این همه راه اومدم که بگم انی احبک. آقا دوست دارم. حضرت رو منقلب کرد. حضرت فرمود حالا که گفتی دوست دارم، دم جون دادن بالا سرتم. آره این خونواده بلدن جبران کنن. اینا بهشون مردم ناسزا میگفتن. از شام اومد به امام حسن، هرچی از دهنش در اومد گفت، دهنش کف کرد. همین که فوشاش تموم شد، حضرت فرمود گرسنه ای، تشنه ای، مسافری، بیا بریم خونه. 3 روز آورد منزل، بهش اسب داد، توشه سفر داد، لباس داد، هدایا داد، سیرش هم کرد. رفتنی دید داره گریه میکنه، آقا دوست دارم زمین منو ببلعه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، مرحوم سید علی های نجفی، اینو من جایی ندیدم، اما ایشون چون فرموده برای من حجته. میگفت امام حسن آخریا بهش گفت اگه رفیقم نداری خودم رفیقتم. ما رمزون داره تموم میشه، رفیق انتخاب کردی یا نه؟ جانمونی ها، ما که برای بازی نیومدیم. 30 شب بیایم دوباره از عید فطر چوب خط گناه پر، برو تا محرم. دیدی بعضیا توجیه گناهشون اینه، محرم و عشق است، بی خیال ما رمزون. محرم میاد دوباره میگه عرفه رو عشق است، دوباره عرفه، کربلا رو عشق. این بازیه ها، نه هر جا که تو سیمت وصل بشه عشقه. دیشب گفتم امام صادق سیم اسماعیل همیری رو کجا وصل کرد؟ تو فاصله ریختن جام شراب. اونا بلدن دستگیری کنن. هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر، گویم گرفته ای ز عنایت رها. دست ما رو گرفتن اینجا اومدیم. اگه شک داری قلبت مریضه، به قلبت مراجعه کن، بسپریم دست امام. امام امانت داره، او بلده چه کنه. روز مبادارم او خوب میشناسه، ما نمیشناسیم. ما اصلا از مرگ و قیامت و برزخ و چیزی حالیمون نیست که الان بگن فردا میخوای بمیری، برای مرگ گریه نمی کنیم که. برای دلتنگی زن و بچه و پولای پشت سر حق و ناسی که خراب کردیم، ای یه شبه من چجوری جبران کنم؟ اما امام مجتبی وقتی گریه می کرد می گفت ابکی لهول المطلع. امام هادی وقتی گریه می کرد برای اون لحظه احتضار گریه. زین العابدین این شبا چی فرمود؟ ابکی لظلمت قبری، ابکی لسؤال منکر و نکیر، ابکی لخروج نفسی، چجوری ما رو در میارن؟ عریانن، ذلیلن. برای اینا باید گریه کنیم. او بلده که لحظه مبادا کیه و دست ما اونجا چقدر خالیه، بریزن تو کاسمون. عرض روایت و توسل از همه التماس دعا. مرحوم علامه فشارکی در کتاب شریف عنوان الکلامشون یه حدیثی رو نقل میکنن، بعد ادعای شهرت میکنن، میگن این حدیث نزد مشایخ و اساتید من مشهوره. حدیث چیه؟ فردا قیامت بنده ای رو میارن، پروندشو مورد بررسی قرار میدن، خودش نامه عملشو میخونه، میبینه روزنه نجاتی نیست، سرشو کج میکنه به سمت دوزخ. همینجور که داره میره یه مرتبه از مستر ربوبیت الهی ندا میاد نگهش دارین. ملائکه میگن خدایا بررسی کردیم، خودش هم اعتراضی نداره. ندا میاد که نه، این یه گوهری نزد من امانت داره، اینجا میخوام این امانت رو به خودش برگردونم. ملائکه خیلی تعجب میکنه، این چه امانتیه که ما که کرام الکاتبین بودیم، ما رقیب عتید بودیم، ازش بیخبریم. صداش بزنین. میارنش. حالا تجسم این گوهر چجوری قیامت؟ ایشالله میریم میبینیم. این گوهر رو بهش میدن. ندا میاد این گوهر رو ببر پیش همه انبیا، بگو انبیا این گوهر رو قیمت گذاری کنن. دونه دونه انبیا این گوهر رو میبینن، میگن ما این کاره نیستیم، قیمت این گوهر رو نمیتونیم اندازه بگیریم. یه مرتبه میبینن یه آقایی با بدن بی سر وارد محشر شد، فریاد میزنه صاحب این گوهر منم. ملائکه میپرسن خدایا این چه گوهریه؟ انبیا نتونستن قیمت گذاری کنن. ندا میاد این گوهر همون قطره اشک بر حسینه، اینو تو دنیا نزد ما امانت گذاشته بود و ما اینجا میخوایم بهش برگردونیم. سید و شهدا وقتی تجلی میکنن فرمودن قیمت این گوهر رو من و حسین میدانم. آقا چیه قیمتش؟ آمرزش او و پدر مادر او. اینا که شوخی نیست. بیچاره اون کسی که عشق نداره، بیچاره اون کسی که گریه نداره، که سید و شهدا فرمود به هر کی گریه دادن نجاتش دادن. البکا من خشیت الله سبب النجات. امیر المومنین فرمود البکا من خشیت الله مفتاح الرحمه. پیغمبر فرمود یطف و بهارن من النار. یه قطره اش دریاهای آتش رو خاموش میکنه. چی به ما دادی حسین جان؟ السلام علیک یا باب الله. آن روز که به داغ غمت مبتلا شدی، دل خون تر از شقایق دشت بلا شدی، ما یادمان که نیست، هر کی یادشه بگه، ما یادمان که نیست، ولی راستی حسین با یاد قربت تو کجا آشنا شدی؟ ممنون از این که آمدی آقای ما شدی، ممنون از این که نوکر این خانه ما شدی. شکر خدا که فاطمه ما را خریده، شکر خدا که خرج بساط شما شدیم. نگرانیتونم رفع کنم، ما را خدا به عشق تو میبخشد عاقبت، ما عاقبت به خیر تو در روزه ها شدیم. فرمود علی جان، امت به واسطه تو هدایت میشد، به واسطه حسنم خدا به اونا احسان میکنه، اما به واسطه حسینم عاقبت به خیر میشد. ببین چه آقایی به ما دادم، تو دیگه مقدمه نباید بخوای برم تو گودال، ای مصحف ورق ورق روح پیکره. آیا توی برادر من نیست باورم، داداش با آن که در کنار تو یک عمر بودم، نشناسمت کنون که تو هستی برادرم. یه جمله گفت دلا رو از گودال برد مدینه، داداش بر سینه شکافتت چون نظر کنم، یاد آورم ز سینه مجروح مادرم حسین.